الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما عزیزان خودم، بینندگان گرامی این برنامه، عرض تحیت از صمیم جان و دل محضر خوبان و عزیزانی که این لحظات میزبان ما هستن و بیننده برنامه ما هستن. هر کجا که هستید سلام و تحیات ما رو بپذیرید. در هر کجا این جهان پهناور، چه در ایران اسلامی چه در فراتر از مرزها، و امیدوارم انشاءالله در این ایام پرفضیلت و با برکت همه ما و شما بتونیم از برکات باقی مونده این ماه عزیز شعبان بهره‌مند بشیم. یک دعای کوچکی رو به ما آموزش دادن که مخصوصاً در روزهایی که به سمت پایان ماه شعبان میریم این دعا رو بخونیم: اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. ترجمه فارسیش اینه، علومی که عربی نمیتونن میگن فارسی. خدایا اگر در این مقداری از شعبان که بر ما گذشت ما رو نیامرزیدی، در این باقی مونده ماه شعبان ما رو بیامرز. خلاصه ایام با برکت، با فضیلت میلاد با سعادت حضرت ولی عصر ارواح نافداه رو پشت سر گذاشتیم و کمتر از دو هفته الان به پایان ماه شعبان داریم و نزدیک میشیم به ماه مبارک رمضان. انشالله با یک آمادگی پیش بریم و مهیا بشیم برای ورود به ماه رمضان. در هر صورت خوشحالیم از اینکه باز توفیق حاصل شد در خدمتتون باشیم و مهمان شما باشیم. پای گیرنده‌هاتون نشستید. برنامه زنده زمزم احکام رو از شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم میبینید و میشنوید صدای ما رو، و ما هم منتظریم که تلفن بزنید، پیام بدید، از راه‌های ارتباطی مختلف انشالله استفاده کنید، در طول حدود یک ساعت بتونید پاسخگوی سوالات شما باشیم. هم میتونید زنگ بزنید صدای شما رو بشنویم، و هم میتوانید از طریق واتساپ یا پیامک یا راه‌های دیگر ارتباطی با ما ارتباط برقرار کنید و سوالاتتون رو مطرح کنید، مخصوصاً سوالاتی که دیگه الان نزدیک ماه مبارک رمضان درباره روزه زیاد مطرح میشه. انشالله ما در خدمتتون هستیم و عزیزانم از اتاق فرمان زیرنویس میکنن شماره ها رو، انشالله استفاده خواهید کرد. بریم سراغ پیامک ها تا انشالله تلفن هم بیاد و بریم سراغش. گفتند: سلام. و علیکم السلام. یک بنده خدای مسلمان است، در آلمان زندگی میکنه و یک مدل نان میخره که در ترکیباتش الکل داره. خب الکل خیلی مصرف داره در محصولات خوراکی فراوان، شما میدونید در خیلی از شکلات ها حتی هست، در بعضی از نوشیدنی ها هست، در صنعت داروسازی هست و حالا اینجا گفتن در نانم هست و من بهشون میگم که نخوری، توش الکل داره. میگن نه، الکلی که هیچ اثری نداره مشکلی نداره. قشنگم نوشتن، میگن توی داروها هم الکل استفاده میشه و ما میخوریم. آیا این حرف درست است؟ بعضی از نوشیدنی ها هم درصد خیلی کمی از الکل دارن، مثلا 5%. بله حرف درستی این، 5%، 3% کم، که اصطلاحا میگیم مستهلک میشه. یعنی این الکل وقتی مخلوط میشه با اون حالا خوراکی یا آشامیدنی فرق نمیکنه، دیگه چیزی به حساب نمیاد، ناچیزه، مستهلک میشه. چند تا نکته رو من عرض بکنم که جواب خیلی واضحی به این سوال من داده باشم. نکته اول این که یک وقت راجع به حرام بودن خوردن الکل صحبت میشه، الکل رو اگر به تنهایی کسی بخواد بخوره حرامه، مثل خاک. ولی اگر مستهلک شد، یعنی یک درصد کمی قاطی یه چیزی شد، بازم مثال خاک رو میزنم، مثال خوبیه، خاک رو بردارید بخورید حرامه. ولی یه وقت است که شیره انگور از اون درجه یکاش، شیره انگور درست حسابی، اگر شما گیرتون بیاد بخواد بخورید خیلی هم لذت بخشه، ولی توش خاک داره. یعنی وقتی میخوان بپزن یه قدری خاک توش میریزن، یه خاک مخصوصی. ولی الان شما خاک نمیخورید، خاک مستهلک شده، اشکال نداره. الکل هم همینطوره، الکل رو اگر کسی بخواد خودش رو جداگانه بخورد حرامه، مستهلک بشه اشکالی نداره. یه نکته. نکته دوم راجع به پاک بودن و نجس بودن الکل. ما دو نوع الکل داریم، بارها این عرض کردیم، الکل طبی صنعتی، و نیازی هم ندارد به این که ما جستجو بکنیم ببینیم الان الکلی که مثلا تو این نون به کار رفته چه الکلیه، نیاز به جستجو نداره. و یک نوع الکلش که الکل صنعتی یا متانول بهش میگن هیچ اشکالی نداره به فتوای همه فقها، و یک نوع دیگش که اتانول یعنی الکل طبیه به فتوای فقهای فعلی بسیارشون فرمودن اشکالی نداره. چرا؟ چون نحوه فراوری و استحصالش ما اصلا نمیدونیم چجوری به دست میاد که پاک است یا نجس. بنابراین طبق قاعده شرع مقدس اسلام میفرماید پاکه. پس از نظر پاک بودن اشکال نداره، از نظر حرام بودن حرامه. بعضی چیزها حرام است ولی پاک است، مثل خاک، الکل هم همینطوره. بنابراین درصد کمی اگر در دارو، در نوشیدنی، در نان و امثال اینها باشه خوردنش اشکالی نداره. سوال دیگه، خب ببینیم از کجا هست، از افغانستان. بله خانم احمدی از هلند میخوان تماس داشته باشن از طریق واتساپ. بسم الله. خانم احمدی بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید.
ممنونم.
حاجا حاجی سوال داشتم راجع به روزه.
بله.
من سال گذشته مشغول کارهای دندانپزشکی بودم. 20 روز بعد نگه میداشتم روزمو. بعد امسال نگه داشتم. 13 روزش مونده.
20 روز روزتون رو نگرفتید؟
نه نگرفتم، ولی 7 روز سالان گرفتی 13 روز مانده.
خب.
بعد الان دچار مشکل مثل شدن.
بله.
بعد با این ویروس هم که اومده راستش میتونم روز بگیم، یعنی هم با معده هست مشکل معده داره، الان نمیتونم برم.
متوجه شدم. بله بله. خب
حالا بخوام ببینم خب
سوال دیگه؟
سوال دیگه هم اینه که این الکولی که می نویستن این نوشیدنی ها مثلا 3-4% کاملا دارید، ولی این الکولی که می نویستن این شیطن بعد این نوشیدنی ها 2-3%
صداتون قطع و وصل میشه، اصلا متوجه نمیشم آقای حسینی.
الان درست
بفرمایید ببینیم صدا چجوریه. بفرمایید.
میخواستم ببینم این درصد الکلایی که روی شیشه ها می نویسن تا چند درصد مجاز هست استفاده کنیم، مثلا 2%، 3%.
بله خب
همین سوالم همین بود.
بسیار بله بسیار.
حالا این روزم بزنم که روزم گردنه با ساده که بگیم
جواب میدم. چشم. بسیار خوب. ای تلفنی دیگه نداریم آقای حسینی؟ بله آقای محسنیان از سبزوار بفرمایید. آقای محسنیان
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
متشکرم. بفرمایید
آقا. یک سوالی داشتم. یک خواهرم با داماممون حدود 30 سال پیش از وطنشون قصد اعراض کردن.
بله.
بعد اومدن یک جای دیگر رفتن تو منطقه مازندران، چند سال اونجا بودن، خونه دومشون بوده.
بله.
از اونجا هم 10 سال اومدن سبزوار.
بله.
بعد اینا رفتن تو روستا زادگاهشون یک خونه درست کردن، 2-3 سال رفت آمد دارن. تابستون که خیلی بیشتر میرن، زمستون شاید هفته یک بار اینا برن واسه نماز و روزشون، و اون خونه که تو مازندران بوده دیگه نمیرن، اصلا کلن دیگه از اونجا اومدن.
بله.
عنوان خونه دوم میشه اینجا را نماز و روزشون رو درست بخونن یا نه؟
وطن اولشون کجا بوده؟
همین روستا بوده دیگه، هم سبزوار یک روستایی بوده.
بله. الان دوباره رفتن تو همون روستا.
الان سبزوارن ولی به عنوان
ییلاقشون.
به عنوان
ییلاق.
خونه دوم میرن روستا. بله.
بله. بسیار خوب. ممنونم.
التماس زادگاهش هم بوده آجا؟
بله بله متوجه شدم. بله.
باشه.
التماس دعا موفق معید باشید. خب من این دوتا رو جواب بدم بعد بریم انشالله اگر تلفن دیگه بود یا پیامک رو اونارم ببینیم چیه. و اما از هلند، ایشون الان از ماه مبارک رمضان قبلشون، این خواهر ما که بعضی دیگه هم همینه مسئله شون، الان توی یک ساعت دوباره بعضی سوال میکنن تکراری، دقت کنن عزیزان ما بینندگان خوب ما سوال رو ببینن چیه. من یه بار دیگه سوال رو میگم جوابش هم میگم که اگه مشابه این بود دیگه جواب گرفتید. و اون این است که از ماه رمضان پارسال ایشون الان 13 تا روزه بدهکاره، 13 تا روزه قضایی داره، ولی الان وضعیت جسمیش خیلی مناسب نیست، میترسه بگیره. خب اب نداره، بنداز برای سال دیگه. 13 تا روزه قضا داری نمیخوای بگیری، اب نداره، بگذار و انشالله برای سال دیگه. ولی برای اینکه تاخیر قضا شده، یعنی این روزه قضا رو باید میگرفتید دیگه، 10-11 ماه فاصله بوده نگرفتید، تأخیر انداختید قضای روزه ماه رمضان رو، برای هر روز از این 13 روز 750 گرم مواد غذایی، حدود 1 کیلو، حدود 1 کیلو میشه، به فقیر میدید. پولشو نه، خود مواد غذایی رو به فقیر بدید، غذاشو انشالله بعداً میگیرید. اینم جبرانیه چارت کردیم برای هر روز 750 گرم، به خاطر این است که غذای روزه رو تأخیر انداختید. خود غذا هم که انشالله میمونه برای سال آینده. و اما درصد الکل که ایشون میگن، میگن رو بعضی چیزا نوشته مثلا 5%، 4%. ببینید من توضیح کافی دادم در مورد الکل. بنابراین اگر درصد ناچیز باشه، من نمیتونم الان تعیین بکنم عدد رو، بگم حتما 4% باشه، 5% باشه، بستگی داره نسبت به اون چیزی که شما دارید مصرف میکنید. یه وقت میبینید مثلا فرض یک شیشه 1.5 لیتر مثلا این نوشابه های خانواده است، خب 5% این 1.5 لیتر میشه چقدر؟ بله 5% این، یعنی 1 لیتر میشه 1000 گرم، اونم 500 میشه 1500 گرم. خب 5% این خیلی ناچیز میشه، چیزی به حساب نمیاد اصلا، یه اشکال نداره، بستگی داره. یه وقت هست نه، شما مثلا فرض بفرمایید که یک قطره خوراکیه، این قطره خوراکی شیشش اینقدره، سی سیه، مثلا چند سی سی، خیلی کم، و 5% این خیلی میشه. بنابراین بستگی داره به این که اون چیزی که شما میخواد مصرف بکنید مقدارش چقدره. اون وقت درصده اگر خیلی نسبت به اون کم باشه، ناچیز باشه، مستهلک باشه، به حساب نیاد، اشکالی نداره. و اما آقای محسنیان از سبزوار، ایشون هم سوالشون ممکنه برای دیگران هم پیش بیاد. ببینید، انسان وطن اولی دارد که در اونجا متولد شده و مثلا حالا بزرگم شده در اونجا. خب این وطن اوله. اگر از اونجا مهاجرت کرد، الان سوالشون همین بود دیگه، گفتن که خواهرشون و شوهر خواهرشون از وطن اولشون که روستا بوده مهاجرت کردن، رفتن کجا؟ رفتن مازندران. وقتی مهاجرت کرد سوال میکنیم آیا از اون وطن اول اعراض کردن؟ یعنی دیگه بنا ندارن تا آخر اون برگردن. ایشون فرمودن بله اعراض کردن. وقتی از وطن اولتون اعراض کردید دیگه اونجا برای شما وطن نیست. این تا اینجا. رفتن مازندران، اونجا رو بنا داشتن تا آخرون بمونن، شده وطن دومشون، وطن دوم، وطن جدید. از مازندران مهاجرت کردن، اومدن سبزوار. از مازندران هم اعراض کردن، پس دیگه مازندران وطنشون نیست، اومدن سبزوار. حالا سبزوار برای اینها شده وطن، منتها دوباره رفتن زادگاهشون، همون روستا که وطن اولیه بوده و اعراض کردن، دوباره اونجا رو به عنوان ییلاق میخوان مقداری از سار رو برن. اینجا دیگه بستگی دارد به این که آیا وطن جدیدی میشود یا نه، چون وطن قبلیشون بوده ولی اعراض کردن. الان جدیدن باید ببینیم طبق چه ضابطه‌ای وطن جدیدشون میشه. ضابطش اینه، اگر تا آخر عمر بنا دارند که به اون روستا به عنوان ییلاق بروند، در طول سال چقدر؟ در طول سال 3 ماه خوبه، 3 ماه یا بیشتر اب نداره. مجموعاً 3 ماه یا بیشتر در طول سال میخوان برن اون روستا که ییلاقشونه، تا آخر عمر، این جدیدن میشه وطن، به عنوان وطن دوم. سبزوار میشه یک وطن، اونم براشون میشه یک وطن دیگه، و هر وقت هم اونجا برن نمازشون تمام است و مارمزون هم اگر برن قصد 10 روز هم نکنن، روزشون رو باید بگیرن. خب آقای حسینی عزیز، بریم سراغ پیامک ها. خیلی خوب، آقای نوری از هلند. آقای نوری بفرمایید.
سلام علیکم حاج آقا.
سلام علیکم و سلام
و رحمت الله و برکاته.
و رحمت الله. آقای نوری بفرمایید عزیزم.
ببخشید، من خودم 55 ساله هستم.
بلی.
من الان میخوام که من از زمان جوانیم که روزه نگرفتن یادم نیست که چقدر من روزه نگرفتم.
بله.
های ما چقدر چند ماه من روزه بگیرم، این روزهای قضایی جوانی خدا اینا رو من نمیدانم، یادیم نمیدم که من چقدر قرضدارم، چقدر روزهای که جوان بودم، کم سن 14 بودم یا 20 بودم یا 18 بودم اینا، من حالا نمیدانم که من چقدر دیگه روزه بگیرم.
اصلا روزه نگرفتید یا یه قدری گرفتید؟
نه روزه میشه گرفتم، یادم نیست که روزایی که نگرفته باشم. من نمیخوام که از دنیا برم، من برزار چیزی باشم، نماز و روزه چیزا.
آقای نوری
خاطرات جواب
ببینید، آقای نوری سوال منو دقت کنید. ببینید، یه وقت است که
بله.
مثل شمایی که عزیز اهل روزه بودید الحمدلله، شک دارید
بله،
اصلا
بله،
روزه خوردی یا نخوردی؟ اینه،
یادم نیست خورده باشم.
میدونم میدونم شک داری که اصلا روزه ببینید به سوال من دقت کنید، شک داری که اصلا بله، روزه خوردی یا نخوردی؟ همینطوره؟
بله.
آها. پس این سوال غیر از اونه که یک کسی میداند روزه خورده، نمیدونه چقدر.
نه.
بسیار خوب. خب همین سوال تمامه؟
بله. دست شما
بسیار خوب. ممنونم. متشکرم از شما. و اما جواب، افرادی که یادشون نیست که سالهای گذشته آیا در ماه‌های مبارک رمضان روزه‌ای از اونها فوت شده، یادش نیست. شاید ما من یه سالی، باور بفرمایید، شاید بندم الان همین احتمالو بدم، شاید 10 سال پیش تو مارمزون یه وقتی شاید مثلا 2 روز رفتم مسافرت، یادم نیست. وقت نمیدونم اصلا رفتم مسافرت نرفتم مسافرت، روزه‌ای رو از روی عذر چون نوعاً که الحمدلله بینندگان ما عمدی که روزه رو نمیخورن که نمیداند آیا عذری براش پیش اومد یا عذر براش پیش نیامد، آیا عذر براش پیش اومد که روزه بخورد یا نه، آیا همه روزه ها رو گرفت یا نگرفت. چنین افرادی هیچ تکلیفی برای قضای روزه ندارن، خیالتون راحت باشه، تکلیفی برای قضای روزه ندارید. قبل از اینکه بیام برنامه یه عزیزی زنگ زد، مشابه شما سوال کرد، گفتش که من الان ماه شعبان میخوام روزه بگیرم ولی نمیدونم اصلا روزه قضا به عهده‌ام هست یا نیست، الان روزه که میخوام بگیرم چجوری بگیرم؟ جواب دادم، گفتم چی؟ یا میتونید روزه احتیاطی بگیرید، چون نمیدونی روزه قضا داری یا نه، واجب نیست که قضا، ولی دوست داری بگیری، نیت میکنی روزه قضای احتیاطی، یا نه اصلا نمیخواد احتیاطم بکنی، روزه مستحبی بگیر. شما تکلیفی به انجام قضای روزه ندارید، خیالتونم راحت راحت باشه، هیچ مشکلی ندارید. خب ما چند بار ببینید نیت کردیم که پیامک بخونیم ولی خب نشده دیگه، حالا ببینیم الان میشه ما پیامک رو بخونیم؟ فقط یه پیامک رو جواب دادیم، پیامک دوم از آقای علیزاده از افغانستان بود. سلام علیکم، ما هم عرض میکنیم و علیکم السلام. خب حالا یه لطفی ایشون داشتن که من خیلی ازشون تشکر میکنم، گفتن من در نماز شب دعا میکنم، ممنون الحمدلله خدا رو شکر، ما هم شما رو دعا میکنم. گفتم بیشتر از 5 سال وظیفه داشتم، سال خمسی خود را ندادم، چون ندادن از روی نادانی فراموشی بوده، حالا که فهمیدم متأسفانه ضعف اقتصادی دارم، خب چیکار باید بکنم؟ خیلی خوب، ما بارها عرض کردیم هر وقت جلوی ضرر رو بگیرید منفعته. سالهای قبل سال خمسی نداشتید، کاری هم این کارا نداشتید، بسیار خوب، الان میخواد سال خمسی داشته باشید. الان شما عرض می شود که من نمیدونم حالا در اونجا دسترسی دارید به نمایندگان آقایون مراجع یا نه، ولی اگر نمیشه، چون آشنایان زیادی دارن عزیزان افاقنه در ایران، میتونید از همین طریقی که الان شما تماس گرفتید میتونید با آشنایی کسی در قم مثلا تماس بگیرید و به او وکالت بدید بره دفتر مرجع تقلید شما و به وکالت از شما مصالحه کنه گذشته رو، نسبت به گذشته مصالحه بکنه. اینم که شما فرمودید ضعف اقتصادی داره، اشکال نداره، دین میاد به گردنتون، لازم نیست الان نقد بدید، اون وقت همین که مصالحه کرد اینو اول سال خمسی قرار بدید، از این به بعد یه حساب سال داشته باشید و اون چرا که مصالحه میکنید بدهکار میشید، به تدریج آرام آرام به اندازه‌ای که میتونید وسع مالیتون اجازه میده کم کم دینتون رو ادا کنید. خب چشم، این سوالم من جواب بدم، چون گفتن که خوردن الکل حرام است. بله عرض کردیم خوردن الکل حرام است چون سمه، عرض کردم مثل خاکه، خوردن الکل بله حرام است، اما عرض کردیم اگر قاطی چیزی شد نجس نیست، اگر قاطی شد به اندازه کم مستهلک شد اشکالی نداره. خب آقای حسینی فرمودی از کجا؟ خانم رضایی از اصفهان، بفرمایید. از اصفهان خانم رضایی.
سلام علیکم.
و علیک السلام و رحمت الله.
حالتون خوب هست؟ خسته نباشین. ما داغوی شما هستیم.
سلامت
از برنامه خوبتونم تشکر میکنم.
سلامت باشید. تشکر.
من 3 تا سوال داشتم.
بله.
اول این که در رابطه با خمس خواستم بگم، من یه مقدار خمس بدهکار هستم از چند سال، یه مقدار بیاده، نمیتونم حالا همشو پرداخت بکنم، ولی دلم میخواد اینا خورد خورد پرداخت کنم. ضمناً جدیداً شنیدم که یه امام جماعتی هست که به نظر میرسه مستحقه، مخصوصاً حالا که دیگه مساجدم تعطیل شده. حالا خواستم ببینم من اجازه اینو دارم که ماهیانه یه مقدار از سهم ساداتو، چون ایشون سید هستن، سهم ساداتو به ایشون بدم و بعد سهم امامشو کلی به مرجعم بدم. حالا این اجازه رو
مقلد کدوم بزرگوار هستید؟
بله
خانم رضایی، مقلد کدوم یکی از آقایون هستی؟
آیت الله مکاره.
بله بله.
یک سال یکی هم خواستم بپرسم ببینم ما آمپولی که تزریق میکنیم و الکل معمولا قبلش میمالن، آیا این الکل رو ما باید بعد آبکش بکنیم یا نه؟ و سوال آخرم هم این که آیا سجده سهوی که انجام میدیم تکبیرت الاحرام داره، این یکی، و قسمت بعدش هم این که اگر ما تو نماز که وظیفه‌مون تکبیرت الاحرام فراموش کنیم تکبیرت الاحرام و چیز وظیفه‌مون سجده سهو هست فراموش کنیم که انجام بدیم، آیا ما میتونیم پایان یه نماز دیگه، مثلا حالا تو نماز ظهر وظیفه‌مون این بوده که سجده سهو انجام بدیم، تو نماز عصر میتونیم این حالا که یادمون اومده این سجده سهو انجام بدیم یا نه؟ این سه تا سوال داشت.
ممنونم، چشم، پاسخش رو بشنوید، پای گیرندتون باشید، پاسخ میدیم. خب اگر که تلفنی دیگه نداریم آقای حسین من اینو جواب بدم. عرض می‌شود که سوال اولشون که خیلی هم سوال مهمیه، ایشون میفرمان که من بدهکاری خمسم زیاده. خب من میخواستم همینطور که ایشون سوال میکردن منم سوال کنم که شما حسابرسی کردید، دستگردون کردید یا نه؟ چون این که انسان زیاد بدهکار باشه مهم نیست. عرض کردم در جواب اون برادرمونم که پیامش داده بودن از افغانستان توضیح دادم. مهم اینه که انسان حسابرسی بکنه، دستگردون بکنه که دیگه اون مالی که باید درش تصرف کنه دیگه مشکلی نداشته باشه. یعنی خمس میشه دین، بدهی میشه به گردن من به تدریج بدم. پس بنابراین از دو حال خارج نیست. اگر دستگردون کردید معلومه چقدر بدهکارید، به تدریج میدید، هیچ مشکلی هم نداره، هرچند زیاد باشه نگران نباشید. اگه دستگردون نکردید در اصفهان برید دفتر حضرت آیت الله مکارم که دفتر دارن، اونجا حسابرسی بکنید، معلوم بشه چقدر بدهکارید، بعد دستگردونم بکنید، اون وقت به تدریج بدید، یک نکته، اون وقت سهم ساداتش رو از همون دفتر مقداریش رو اجازه بگیرید به سید فقیر که حالا خودشون تشخیص میدید ما من جماعت مسجدشون نیازمنده، سیدم هست، از سهم ساداتش که اجازه گرفتید اون وقت میتوانید اون رو هم به ایشون بدید. دوم سوال دومتون که خوب پاسخش رو من عرض کردم، من احتمال میدم که عرض میشود که بیننده برنامه نبودید از اول لحظه‌ای که ما جواب دادیم. راجع به الکل گفتیم، الکل پاکه، بنابراین وقتی شما آمپول تزریق میکنید الکل هم بعدش میزنن پاک هست، نیاز به آب کشیدن ندارد. اینم از این. سجده سهو، سجده سهو هم تکبیرت الاحرام نداره. شما سلام نمازو که دادید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سر میگذارید به سجده، بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد، سر از سجده برمیدارید آرام میشینید دوباره میرید سجده، دوباره میگید بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد، سر از سجده برمیدارید یه دونه تشهد میخونید، یه دونم سلام، یه دونه نه سه تا سلام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تمام میشه. پس تکبیرت الاحرام نداره. وقتی سلام نماز دادید یک سره میرید به سجده. حالا اگر فراموش کردید، سجده سهو فراموش کردید، اشکال نداره، نمازتون باطل نیست، نماز درسته، سجده سهو فراموش شده رو میتونید بعد از نمازهای دیگه تون، مثلا نماز ظهر رو میخواستید بعد از سجده سهو بکنید یادتون رفت، خیلی نماز عصر خوندید، بعد از نماز عصرتون سجده سهو فراموش شده رو عرض میشود که به جای میآورید. بریم سراغ پیامک. آقای شجاعی از افغانستان، من پسر بزرگ پدرم هستم. در سابق پدرم وصیت کرده بود اموال خود را میان فرزندان خود تقسیم کرده بود، ولی مادرم باردار بوده، جنسیت طفل معلوم نبوده، پدرم سهم دختر کنار گذاشته بود، اما طفل پسر به دنیا آمد. حال باید به وصیت عمل کنیم یا اموال را دوباره تقسیم کنیم؟ خب خیلی مسئله مهمی شد. آدم زنده نمیتواند خلاف شرع وصیت کند. یعنی چی؟ من بگم که این مقدار سهم فلان بچه‌مو مقدار، اصلا من چی کار دارم؟ سهم رو خدا در قرآن تعیین کرده، مشخصه. بنابراین اون چه که پدر شما عرض می‌شود سهم تعیین کرده برای اولادش، خب به عنوان وصیت، این کار درستی نبوده و عرض می‌شود که البته ایشون یه نکته‌ای گفته که من حالا فکر می‌کنم این نکته شاید منظور دیگه داشته، میگه اموال رو تقسیم کرد. این تقسیم کرد معناش این است که یه پدری به بچهای خودش مال تقسیم کنه بده برن، این دیگه وصیت نیست، اون اب نداره، اون اشکال نداره. اما اگر نه وصیت کرده به فلان بچه من انقدر، به اون انقدر، به اون انقدر. این اگر خلاف قانون وصیت باشه که در قرآن است، در احکام، این درست نیست. اما تقسیم کرده یه حرفی، تقسیم کرده زمانی که زنده بوده داده بهشون، گفته این زمین مال تو، مثلا اون خونه مال تو، اون پول مال تو، تمام شد. تحویلشون داده، این میشه بخشش. بخشیده است، تحویلشون داده، اشکال نداره. در هر صورت من به اون کار ندارم. حالا وصیت کرده است به این بچه‌ای که جنینه، مثلا سهم دختر، خب غلطه، بعد پسر در آمده، نه، این سهم پسر میبره. طبق قانون شرع مقدس ببینن که از اموال پدر سهم یک پسر چقدر میشه، برای نوزادی که به دنیا آمده است باید از اون اموال به اندازه سهم یک پسر را کنار بذارن، مال این بچه است، بچه صغیر هم هست، باید حتما این مال حفظ بشه براش تا وقتی که بزرگ میشه، اون وقت به تکلیف میرسه و رشید میشه، تحویلش بدند. باش آقای حسینی میگه یه میان برنامه، من میخواستم پیامش جواب بدم چون خسته نشدم، حالا ایشون میگه بریم یه میان برنامه. چشم، نه اب نداره، بریم یه میان برنامه منتها ببینیم میان برنامهشون چیه، بعد انشالله میام سراغتون. بسم الله.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده شست و سزاب نفرینت. از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستید. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافیست، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافیست. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافیست. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها، بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
خب السلام علیکم یا رسول الله. شاید بعضی بینندگانمون بگن که خب چرا میان برنامه رو در رابطه با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پخش کردن؟ روز شنبه، روز شنبه تعلق دارد به مقام شامخ و مقدس نبی مکرم اسلام، خاتم انبیا، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که درود ما بر اون بزرگوار و بر همه خاندان و اهل بیت طاهرینش. بریم سراغ سوال هامون. خانم ستایش از مزار شریف سلام کردن و علیک سلام. سوال داشتم، فرزندی که نماز قضا به گردنش هست میتواند نماز قضای پدر را به جای آورد؟ بله، مثل روزه نیست، روزه یه حساب دیگه داره، ولی نماز نه، اشکال نداره. نماز قضا من دارم از خودم، ولی میخوام نماز قضای پدرم را بخوانم که از دنیا رفته، نماز قضای میت رو. بله، اشکالی نداره. و همچنین آیا از پول شخصی خودش برای پدرش خیرات میخواد بکنه؟ چه اشکالی داره؟ پول شخصی خودشه، ولو خانم تصرف در اموال خودش نیاز به اذن و اجازه شوهرش نداره. اب نداره، برای پدرش میخواد خیرات کنه، پول خودشه، شاغله، درآمد داره مثلا، اب نداره. یا پول ارث بهش رسیده، میخواد از اون پول برای پدر خیرات کند، مانعی نداره. خب ببینیم که سوال بعدی چیه؟ آیا شرط بندی که از روی مزاح بین دوستان یا اعضای خانواده انجام می شود ایراد دارد؟ مثلا شرط می بندن اگر در موضوعی جواب یکی از طرفین درست بود بازنده بستنی بخرد. حکمش چیه؟ حکمش این است که اونی که می بازه شما نمیتونید وادارش کنید. اگر خودش خواست وعده است. دقت کنید. خب میگیم که هر که باخت، یعنی هر که جوابش غلط بود یه بستنی بده مثلا. خب بعد اتفاقا بنده باختم، شما میتونید بنده رو الزام کنی بگی یالا یالا برو از جیبت بده بستنی بخن. نه 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 نه، هیچ الزامی در کار نیست. بله اگر دوست داشت با رضایت خودش، وعده است، میگه باش میخرم، وعده است، میتواند بخرد و میتواند هم به اون عمل نکند. برنده بازنده را نمیتواند وادار کند و الزام کند و حتما از او بخواهد که باید چنین کاری رو انجام بده. ولی اگر خودش انجام داد با رضایت خودش خرید و آورد و اب نداره، اشکال نداره. خب پس دو تا بله تماس داریم. اول از یزد، آقای کربلاییان از یزد بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
زهیدپور
بفرمایید.
خدمت عرض کنم که یه سوال دارم در مورد همین بیماری کرونا که یک سری اطلاعاتی توی سایت های مجازی اومده که حضرت آیت الله سیستانی فرمودن کسانی که احتمال میدن بیماری کرونا براشون ضرر داشته باشه اینها نبایستی روزه بگیرن. خواستم ببینم صحت داره این موضوع یا نه. تشکر، خیلی ممنون.
بله بله توضیح میدم من. بله
خدا.
خب بعدی از کجا بود آقای حسینی؟ از اصفهان خانم بابایی بفرمایید.
خانم سلام علیکم حاج
آقا. و علیکم السلام و رحمت الله.
حاج آقا من چند تا سوال دارم، یعنی دو سه تا سوالام رو چند وقت پیش از شما پرسیدم بعد متاسفانه برای جوابش برق رفت، منم دیگه جواب نشنیدم. حالا میخواستم بگم حاج آقا پدر مادرم که از دنیا رفتن یه دو رکعت نماز برای هر دو بخونم ثوابشون میرسه یا باید جدا جدا بخونم؟ یکی دیگه هم حاج آقا، آیا میگن در شب جارو کردن مثلا شب چهارشنبه خوب نیست؟ حالا من نظر شما چیه، صحت داره؟ بعدیش هم حاج آقا این آیا پاک یه چیزا مثلا یه دوشکه نمیشه بشورم که تمیز کنم؟ شک دارم آیا پاکه نجس. خواستم ببینم حاج آقا شما از شما بپرسم چه کار کنم. و بعدیش هم حاج آقا رو صندلی که نماز میخونیم وقتی سجده میریم کف پامون باید رو زمین باشه یا هم سر انگشتان کافیه؟ خیلی ممنون حاج آقا.
بله ممنونم. چشم، جواب بده. من یک عذر خواهی بکنم از بینندگان عزیز که من گاهی خلاصه صرفه که میکنم، این مشکل چند ساله من هست. پیش خودم گفتم بعضی از بینندگان ممکنن بگن که بله فلانی کرونا داره. نه الحمدلله، خدا رو شکر به فضل الهی و عنایات اهل بیت، نه سالم هستیم خدا رو شکر. نه این یه مشکل خلاصه مزمن چند ساله است که البته واقعا من عذرخواهی میکنم. خود تو برنامه جایی سرفه کردن نیست، ولی خب چاره‌ای نیست و گاهی دیگه میاد به سراغ ما، نمیشه کاریش کرد. و اما بریم سراغ پاسخ سوال عزیزمون از یزد. سوال مهمی بود. من عرض کنم که قانون روزه رو من بگم، چون ایشون فرمودن که یک استفتایی از محضر از آیت الله سیستانی شده، الان تو فضای مجازی اومده، بندم بله دیدم، مطالعه کردم. اون چرا که ایشون فرمودن که البته الان هنوز معلوم نیست که از دفتر ایشون هست، چون فضای مجازی اعلام کرده. بندال بعدن از دوستان دفتر سوال میکنم و مسلم میشه، ولی اون چرا که من دیدم در پاسخ ایشون همون چیزی بود که در رساله و احکام هست، یعنی چیز جدیدی نبود که الان توضیح میدم برات. ببین ما در قانون روزه اینو بارها عرض کردیم، اگر کسی واقعا بنا به تشخیص پزشکان متدین و بی‌غرض به این نتیجه برسد که روزه گرفتن برای او قطعا مضره، این بله میشه جزء معذوری. این بنابراین ما هنوز اعلان نظری از طریق پزشکان ندیدیم و هنوز اعلان نشده. اگر مثلا اومدن گفتن که حالا اونایی که بیمار کرونایی هستن که اونا حسابشون جداست، بله نه. اما اگر نه مردم سالم مثل ماها گفتن بله شما اگر روزه بگیرید، مثال میزنم ها، قطعا براتون ضرر داره، که بنده یقین دارم همچین چیزی انشالله نخواهند گفت. چرا؟ نمونه شم این است که توی این ماه رجب و شعبان این همه آدم ها روزه گرفتن، الحمدلله خیلی ها روزه گرفتن توی این ماه مبارک رجب و شعبان. همین امروز هم شاید خیلی از بینندگان ما روزه باشن، هیچ ضرری هم نداره. ما فرض رو داریم میگیم به خاطر اینکه همه گزینه‌ها رو گفته باشیم داریم توضیح میدیم. اگر پزشکان نظر دادن که برای عموم مردم روزه گرفتن در این موقعیت فرض بفرمایید مضر است، بله ما نظر پزشکان روی چشم میذاریم، خودن مضره، اونم به شرط اینکه مراعات اصول بهداشتی نشه. و الا اگر گفتن شما تو خانه خودتون باشید و رعایت کنید ضرر نداره، ما باید تو خانه خودمون باشیم، روزه بر هر چیزی مقدمه، تو خانه خودمون باشیم روزمون رو بگیریم. اینا در همون پاسخ حضرت آیت الله سیستانی آمده است و طبق قواعد و قوانین فقهی هم هست، همینطوره تو احکام، بله درست هم هست، روشنه. بله یه وقت است که میگن باید تو خونه ها باشید تا بتونید روزه بگیرید، یه کسی هم میگه که من تو خونه باشم زندگی ما چی کار بکنم، نه من باید برم سر کار نمیتونم، من زندگیم فلج میشه، خرجی ندارم، کسی به من نمیده. اونجا مسئله حرج مطرح میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر بخواد تو خانه بشیند برای او غیر قابل تحمل خواهد بود زندگی، اون وقت بهش میگیم برو برو سر کار، وقت چون روزه گرفتن برای ضرر داره ناچاری روزه رو بخوری، اب نداره انشالله بعدم غذا کن، اون یه مسئله دیگه میشه برای چنین افرادی. ولی اگر گفتن نه خیر روزه گرفتن ضرری نداره، حالا بعضی ها اومدن از پیش خودشون یه حرفایی درست کردن تو فضای مجازی هم پخش کردن که من حالا نمیخوام جسارت کنم، ولی بعضی هاشون کسانی هن که میخوان یه جوری حرمت روزه و ماه رمضان از بین ببرن، روزه خوری را بندازن. اینو مواظب باشین که بله اگر روزه بگیرید حلقتون خشک میشه، بعد چنین از چنان از کرونا گفتن که نمیدونم یکی از عوامل عرض میشود که این که افراد به کرونا منتقل میشن خشکی حلق است و گلوست و حتما باید آب بخورید. ببینید اینا هیچ نظر علمی طبی نیست، یعنی الان شما رسما از رسانه ها شنیدید چنین چیزی رو؟ خیر. فضای مجازی هم نمیشه اصلا بهش اطمینان بکنید، فضای مجازی همه چیز میاد رتب و یابس تو این فضای مجازی هست، اینقدر فرمول ها رو میدن برای کرونا که بعد معلوم شه هیچ کدومش صحت نداشته. به اینها اطمینان نکنید، اعتماد نکنید، انشالله مصمم باشید برای گرفتن روزه ماه مبارک رمضان یه مقدارم توکلمون قوی بشه. خدایا به من سلامتی توفیق عنایت بفرما که بتونم روزه رو بگیرم، انشالله اشکالی هم ایجاد نمیشه، سالمیم، افراد سالم چه مشکلی دارن روزشون رو بگیرن. امسالم که دیگه الحمدلله هوا خنک است و به اون گرمای سالهای قبل ما نداریم، روزام کوتاه‌تر شده، تقریبا عرض می‌شود که حدود 15 ساعت و گرمای اون چنان نیست. خب الان که دانش آموزانمون که دیگه توجیهی ندارن، تو خونن، دانشجوامون تو خونن، دیگه عذر ندارن میگن ما نمیتونیم، نه تو خونن هیچ مشکل ندارن. خیلی های دیگه هم تو خونه ها هستن، یه سری هم که سر کار میرن اگر سالم باشن هیچ مشکلی اونها رو تهدید نمیکنه و انشالله روزشون رو بگیرن. ترویج کنیم روزه گیری را، خدایی نکرده برعکس نشه که ما با رفتارمون یا با حرفمون چه تو فضای مجازی یا تو فضای واقعی خدای نکرده ارکان ماه مبارک رمضان و روزگیری را سستش بکنیم. نه، تشویق بکنیم، ترویج بکنیم، اطرافیانمون رو بگیم روزه بگیرید. اصلا روزگیری ارتباط با خداست. این خودش باعث میشه که انشالله همه ما آرامش میده، همه ما سلامتی میده، هم به فضل الهی این بیماری منحوس رو انشالله ریشش رو خواهد کند. و ما میریم سراغ سوالات خواهرمون از اصفهان. گفتن که نماز حدیدیه میخوام بخونم، دو رکعت نماز خیلی آسون، به چه نیتی؟ اهداء ثواب. دو رکعت نماز میخونم، ثواب نماز را هدیه میکنم به پدر و مادر. گفتن برای هر دوشون میشه یه دونه؟ بله، شما یه دو رکعتی نماز را هدیه کنی برای 10 نفر، برای 20 نفر، چه اشکال داره؟ برای همه مرده ها، برای همه زنده ها، چه اشکال نداره. خدام بخیل نیست، همین دو رکعت نماز شما رو ثوابش بین همشون تقسیم میکنه، اشکال نداره. جارو کردن در شب، من اینو توضیح بدم، حالا ممکنه بعضی اینها رو به تمسخر بگیرن، نمیدونم جارو کردن در شب، ناخون گرفتن، نمیدونم چی اینا چیزایی است که خیلیش در روایات ما اومده. حالا من کار ندارم، ممکنه بعضی روایاتش هم ضعیف باشه، ولی خوب نیست خدای نکرده ما اینها رو به مسخره بگیریم. ببین حرفا چیه. جالبه بعد از چند قرن گاهی علم میاد اینها رو ثابت میکنه، وقت میگیم عجب علم چنین گفته، نمیگیم دین 1400 سال پیش این رو گفته بود. خب پس بنابراین نوعا اینجور چیزهایی که گفته شده است مستند داره. و بذارید من آدرس بدم. قدیمی ها یک کتاب تو خونه داشتن به نام حلیت المتقین، مال مرحوم علامه مجلسی، الان هم چاپ قشنگ شده، چاپ تمیز و جدیدی شده. این حلیت المتقین بله اینا رو داره، سبک زندگی دینی، ریزکاری ها، اینا رو بفرمایید. مثلا چجوری بخوابیم، به چه شکل بخوابیم، به پهلوی راست بخوابیم، چپ بخوابیم، به پشت بخوابیم، به رو بخوابیم، مثلا نحوه نشستن ما، غذا خوردن ما، ناخون گرفتن ما، روز ناخون گرفتن ما، جاروب کردن ما، شب روز لباس پوشیدن، شلوار به پا کردن در روز یا شب فرق میکنه؟ بله بله، پوشیدن لباس در روز با شب فرق داره. آب خوردن در روز با شب فرق داره؟ بله فرق داره. بله نشسته آب بخوریم یا ایستاده، اینا همه متفاوته. اینا رو اگر میخواید ببینید و یاد بگیرید و یاد بگیریم، کتاب حلیت المتقین مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه، و در روزگار فعلی هم عرض میشود که حضرت آیت الله جوادی آملی تقریبا یه چیزی شبیه همون کتاب نوشتن، منتها به روزتر، مفصلتر و حالا شاید جوانب بیشتری روشون بحث کردن. اون هم کتاب بسیار زیبا و خوبی است که آقای حسینی اسمش من الان فراموش کردم، بفرمایید اسمش هم به من. حضرت آیت الله جوادی آملی عرض می شود که بله، حالا اگر بینندگانمون اسمش رو چیز شد بفرمایید به من، چون من الان اسم رو فراموش کردم. چندی قبل ما گاهی از این کتاب مطالبی رو توی برنامه‌مون عرض می کردیم، مفاتیح الحیات. بله ممنونم از دوستان اتاق فرمان. مفاتیح الحیات یعنی کلیدهای زندگی، کتاب بسیار زیباییش. من فکر میکنم هر کس داشته باشه تو خونه خودش یه مقدار مطالعه کنه. آداب اجتماعی، آداب فردی، عرض میشود که آداب همسرداری تو خونه با دوستان با همسایگان، خیلی کتاب خوبیست، خیلی کتاب خوبیست. اینم از این. بعد گفتم کسانی که نماز روی صندلی میخونند، خب موقعی که سجده میکنن دست رو میگذارن روی میز، این میز الان مقابل من، دست ها رو میگذاره روی میز، محرم رو میزه، پیشانی رو میذاره روی میز، اون وقت زانواش که هیچ، سر انگشتای پاش چه کار بکنه؟ بعضی از آقایون مراجع فرمودن که اگر میتونه سر انگشتان پا رو هم همطور که رو صندلی نشسته روی زمین بگذارد احتیاط است و بهتر است که این کار رو انجام بدهد. خب بریم سراغ سوال پیامکیمون. شکیلا محسنی از هرات، بله باش اب نداره. از طریق واتساب آقا محمد میگن از افغانستان پشت خط هم بفرمایید. بله.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید آقا محمد.
احمد چه هستم؟ از افغانستان هستم.
بله بله بفرمایید.
سوالی ما هست جناب آقای وحیدپور که ما در افغانستان در جای زندگی میکنیم که دسترسی ما به دفتر مراجع نظام تقلید بسیار سخت
است. بله.
دسترسی داشت. آیا تحمیم علیه السلام مثلا در مسجد در چیزی میتونیم استفاده بکنیم یا نه؟
خب.
سوال دوم هم است که ما در جایی که زندگی میکنیم اکثرا برادران اهل سنت است. در روزهای رمضان یا عید یک روز مثلا در این سالهای اخیر تفاوت میکنه. مثلا روزی که مثلا اینا عید اعلان میکنه اون روز ما عید نداریم، بعد اینا خانه ما شاید و دید و بازدید که اگر ما روزه داشته باشیم مثلا اینا باز کمی در حساب وحدت چیزا تناقض نمیاره. ما خواستیم مخلد حضرت آیت الله رحمت ثانی هستیم.
بله بسیار خوب تمام شد. دیگه سوال دیگه ندارید؟
بله 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 تشکر.
ممنون و متشکرم. التماس دعا. خب ببینید سهم امام رو حتما اجازه خاص میخواد، فرق میکنه با سهم صادق. سهم صادق معلومه برای سید فقیره. سهم امام باید با نظر خاص مرجع تقلید مصرف شود که مصرف های مختلف هم داره. خب ممکن است به فقرای شیعه بدن، ممکن است عرض میشود که هزینه های فرهنگی داشته باشه، ممکن است برای مسجد هم باشه، ولی در هر صورت اجازه خاص میخواد از مرجع تقلید. من فکر میکنم الان در دنیای کنونی که ارتباطات بسیار آسون شده و وسایل ارتباطی هم راحته، الان ببینید خب همین شما الان از افغانستان با ما تماس گرفتید، خب با واتساب تماس گرفتید، امکان ارتباط بوده. شما میتونید از طریق واتساب یا از راه‌های دیگر با دفتر حضرت آیت الله سیستانی در همین قم تماس بگیرید، یا نه یکی از آشناهاتون در قم بهش بگید بسپرید و مبلغ بدهیتون هم مهمه، چقدر بدهکار خمسید اونم بفرمایید برن، و چقدر میخواد به مسجد کمک بکنید اونم بفرمایید و برن دفتر و برای یک چنین مناطقی که شما دارید زندگی میکنید و بیان بکنن وضعیت خاص اونجا رو، بله اون دیگه فکر میکنم اجازه برای مصرف مسجد، فکر من برای ساختن مسجد دیگه، برای ساختن یا تعمیر مسجد اجازهشو بدن. ولی در هر صورت این کار امکان پذیر هست، یا مستقیما تماس میگیرید یا اگر در قم از طلاب و دوستانی دارید که آشنا هستید میتونید بگید این کار رو براتون انجام بدن. و اما در مورد عید فطر، ببینید این طبیعیه که ممکن است عید فطر روزی است که شب قبلش رؤیت هلال شده باشه. خب ممکن است در یه جایی یه کسی، اصلا دو نفر، نمیخوام بگم یکی سنی یکی شیعه، دو نفر هر دو شیعه، دو تا برادر، یکیشو میگه که من ماه رو دیدم، یقین دارم. خیلی خوب، بعد فرداش روزه رو بخوره، عید فطر بر اون. شما میگی من خب ندیدم، من چیکار بکنم؟ شما باید روزه بگیرید. این امر طبیعیه. ما این رو اگر تفهیم بکنیم هیچ خلالی به وحدت هم ایجاد نمی کنه. اونها حالا روی قانون خودشون ممکن است عید بگیرن و شما ثابت نشده براتون روزه می گیرید، اونها میان منزل شما اب نداره، اونها بنابر فقه خودشون دیگه روزه دار نیستن، میان منزل شما میتونید شما شیرینی یا چایی هم تعارفش میکنید اشکال نداره، ولی شما خودتون نخورید، روزه رو نخورید. خب و حالا اظهارم نکنید ما روزه هستیم، چه لزومی داره؟ حالا اونا میدانن شما روزه اید، اگر گفتن چطور شما روزه اید اون وقت توضیح بدید، بفرمایید که برای مراجع معظم تقلید یا برای مرجع تقلید من مثلا که شما فرمودید حضرت آیت الله سیستانی هم ثابت نشده، ما هم که خودمون که ندیدیم ماه رو، اگه خودمون میدیدیم بله، چون خودمون ندیدیم مرجعمون هم برای ثابت نشده ما امروز را روزه میگیریم. من فکر نمی کنم به هیچ وجه این مشکلی برای وحدت ایجاد بکنه. خب چند دقیقه ما بیشتر فرصت نداریم، بریم سراغ سوالای پیامکیمون، بلکه انشالله بتونیم اینا رو چند توش جواب بدیم. گفتن که بله، سوال کی بود داشتیم سوال میکردیم؟ از هرات افغانستان، شکیلا محسنی. گفتن که پسر 20 ساله دارم، خدا انشالله حفظش میکنه، خیلی در نماز خوندن کاهلی میکند، به طوری که اگر تذکر ندم نمیخونه، مخصوصا نماز صبح به مشکل بلند میشه. خب جوونه دیگه، جوونام تو مثلا خوابشون میدونی دیگه، بعد خوابن بعضیاشون، به طوری که من دیگه خیلی خسته شدم از بس گفتم. آیا در برابر سهل‌انگاری او وظیفه دارم یا نه؟ رها کنم؟ خودش میداند. ببینید پدر و مادر مسئولیت داره در برابر دین بچه، مخصوصا نماز، مخصوصا نماز. نماز از همه چیز مهمتره، نماز روزه، نماز روزه. ولی جوان 20 ساله که شما نمیتونید کتک بزنید که، با خوش اخلاقی، با اخلاق، رفتار، تشویق، تفهیم که بفهمد نماز چیه، بفهمد که بابا ما غرق در نعمتهای الهی هستیم، وقت دو رکعت میخوام نماز بخونم برای خودمون، ما چیزی به خدا نمیدیم، الله صمد، خدا بی نیازه. اینا رو باش بشینیم کار بکنیم، حرف بزنیم باهاش، بحث بکنیم، ببینیم آیا، سوال بکنیم آیا دلیل قانع کننده ای داره برای اینکه کاهل نمازه، بشینیم صحبت بکنیم. اون دلیلی نداره، شما دلیل داری. اینا رو کار بکنیم، اگر واقعا مؤثر نبود دیگه تکلیف ندارید، یه کارش نمیشه کرد، فقط باید دعا بکنید، همین، فقط باید دعا بکنید. ولی اینم بگم، قطع امید کامل نکنید و مرتب و مرتب به طوری که لجبازی نکنه او رو به نماز یادآوری بکنید، کمکش بکنید با مهربانی. نماز هم خوابه، و حالا شما صداش میزنید بیدار نشد، دیگه بیشتر از این تکلیفی ندارید. دیگه اینجوری نیست که لگد بزنید و رو از خواب بیدارش بکنید، نه، بیدار نشد تکلیفی ندارید. بعدم بهش تذکر بدید که نماز صبحت عزیزم قضا شده، قضای نماز صبحت رو بخون. سوال بعدی 0911 چهار شماره آخر 0910. و علیکم السلام، من تا حالا سال خمسی نداشتم، تصمیم گرفتم سال داشته باشم، از قبل مقداری پول دارم، نمیدونم باقی مانده پول تو جیبی پدرمه یا سود بانکی پولهامه، تکلیف خمسم چیست؟ باید عرض بکنم محضر مبارک شما، اگر الان بیننده ما هستید، صدای ما را میشنوید، که مقلد هر بزرگواری هستید، نمیدونم کجا زندگی میکنید شما، تو شهر عرض می شود کجایی، تهرانی، جای دیگری، نمیدونم، مثلا حتما مراجعه بفرمایید به دفتر مرجع تقلیدتون یا تلفنی، با تلفن هم میتونید تماس بگیرید، تلفن هم همش توی اینترنت هست، میتونید تلفن بزنید و بگید که من وضعیتم اینجوریه، مصالحه میکنن، یه مقدار بدهکار میشید، به تدریج میدید، اینو بگذارید سر سال خمسیتون، از این به بعد دیگه سال خمسی داشته باشید. سوال بعدی، آقای علی آقا از افغانستان، در نماز اشتباهی تومنینه بر هم بخورد، مثلا دست بر ریش بکشیم، یه تومنینه به هم نمیخوره که، اشکالی هم نداره، مثلا صورتتون رو بخارونید، دکمه لباستون رو ببندید، نه اینا مشکل نداره. اجازه به من دید یه دونه دیگه من فقط جواب بدم و تمام. 0611 آخرش هم 2049 میگه که در نظر داشتیم یک گوسفند 15 شبان ذبح کنیم برای از بین رفتن مریضی، آیا قبولش؟ بله بله، خیلی هم خوبه. و سوال دیگر این است که پدرم فوت کرده است، من با یک مادر و برادر زیر سن، منظورشون شاید این که نابالغه، در آلمان زندگی میکنیم، آیا پولی که از دولت میگیریم خمس تعلق میگیرد؟ بستگی دارد به اینکه مقلد کی هستید. اگر به نظر رهبری میخواد عمل بکنید، پولی که دولت به شما میده هدیه از خمس نداره، ولی اگر به نظر مراجع معظم دیگه هستید، مقلد اونا هستید، این خمس دارد. اگر قبل از سال خمسی خرج شد تمام شد رفت هیچی، اگر موند سر سال خمسی، اون وقت هر چقدرش که موند یک پنجمش رو به عنوان خمس پرداخت خواهید کرد. خب الحمدلله خوشحالیم، هم تلفن ها رو مفصل تعداد زیادی بود جواب دادیم، پیامکان به اندازه که به دست ما رسیده بود الحمدلله جوابش رو دادیم. امیدواریم که انشالله به حق اهل بیت عصمت و طهارت در این باقی مانده ماه مبارک شعبان خدای متعال توفیق مناجات، توفیق عبادت و بندگی و روزه رو به ما بده و عنایتی بفرماید. این ویروس منحوس کرونا هم از همه جوامع مخصوصا از شیعیان امیرالمؤمنین و این مملکت اسلامی ایران رخت بربندد به حرمت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.